آزادی مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم و مجله شامگاهی دوشنبه 23 ژانویه در استودیوی رادیو آزادی در پراگا. ساعت در تاجیکستان 7 شام است. مجله را با تازه ترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم طاهر سفر آغاز میکنیم. طاهر بفرمایید.
تشکر نور محمد. سلام شنونده ارجمند. در ابتدا سرخط اخبار. اتحادیه اروپا از واردات نفت ایران دست میکشد. امام علی رحمان از مقامات خواست ضمن پذیرایی او مبالغه نکنند. حکومت سوریه برنامه نوی صلح اتحادیه عرب را رد کرد و ولادیمیر پوتین میگوید مهاجرت غیر قانونی را از بین خواهد برد. تفصیل خبرها. اتحادیه اروپا امروز با قبول قرار واردات نفت از ایران را ممنوع کرد که بخشی از تحریمات علیه برنامه‌های اتمی این کشور است. بر اساس این تحریمات بستن قراردادهای نوی خرید نفت و محصولات نفتی از ایران ممنوع است و قراردادهای فعلی دو جانبه تا روز 1 ایول اجرا می‌شود. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا تحریمات نو علیه برنامه‌های اتمی ایران را بی‌سابقه نامید. کترین اشتون مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا در این باره گفت:
فشار از راه تحریمات به خاطر آن است که ایران طلب های ما را جدی بگیرد و دوباره سر میز مذاکرات و گفتگو برگردد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا از 50 کیسه نفت و محصولات نفتی خود را از ایران می‌خرند. اتحادیه اروپا همچنین در صدد قطع معامله با بانک ملی ایران است. کشورهای غربی میگویند ایران تحت پوشش برنامه‌های صلح‌آمیز اتمی می‌خواهد بمب اتمی بسازد، ادعایی که دولت ایران پیوسته رد می‌کند. رژیم سوریه طرح نوی اتحادیه عرب برای برقراری ثبات در آن کشور را رد کرد و این کار را یک دخالت آشکار به امور داخلی خود خواند. بر اساس طرح مذکور که وزیران امور خارجه اتحادیه عرب روز یکشنبه در قاهره قبول کردند، بشار اسد رئیس جمهور سوریه باید حکومت را به معاونش واگذار کند و با مذاکرات جدی با مخالفین حکومت وحدت ملی تاسیس شود و بعد از این انتخابات های پارلمانی و ریاست جمهور برگزار کنند. یک مقام رسمی سوریه این برنامه را حمله به استقلال ملی و دخالت آشکار به امور داخلی سوریه خواند. سازمان ملل میگوید در قیام‌های مردمی علیه حکومت بشار اسد از ماه مارس سال گذشته تا کنون بیشتر از 5000 نفر کشته شدند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان اخیراً از مقامات رسمی خواسته است از پذیرایی با دبدبه او در منطقه های کشور پرهیز کنند. امام علی رحمان اخیراً در جلسه حکومت از رهبران ناحیه ها خواست برای میزبانی او خرج زیاد نکنند و برای این از مردم نیز پول نگیرند.
رئیسای محترم دعوت میکنیم، رئیس پرزیدنت اومده ای صورت تریبونا میکنیم، پول بیار. خانون میکنیم دروشگاه، پول بیار. گل میکنیم، پول بیار. خروف میتیم، پول بیار. چیکار کنیم؟ مرد دارد این چیز دارد. نکنید اون یک روچی.
مطبوعات تاجیکستان در گذشته بارها مقامات رسمی را سرزنش کردند که ضمن استقبال رئیس جمهور تمغلق کاری و مبالغه زیاد میکنند. گزارش مفصل در این باره در ادامه برنامه است. مادر محمد روزی اسکندروف رئیس زندانی حزب دموکرات تاجیکستان در سن 88 سالگی درگذشت. قطبیتاش و بعد از بیماری طولانی روز شنبه 21 ژانویه در گذشته است و او را در زادگاهش در ناحیه تاجیک‌آباد دفن کردند. محمد روزی اسکندروف را اجازه ندادند در مراسم دفن شرکت کند. رئیس حزب دموکرات و مدیر سابق شرکت دولتی تاجیک‌گاز را سال 2005 از جمله با گناه تروریسم و سوء استفاده از مقام به 23 سال زندان محکوم کردند، اما اسکندروف خود را بی‌گناه می‌داند و می‌گوید پرونده‌اش انگیزه‌های سیاسی داشت. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه قول داده است در صورت انتخاب شدنش به مقام رئیس جمهور به مهاجرت غیر قانونی پایان خواهد داد. عین زمان او از اوج گرفتن ملت‌گرایی در روسیه انتقاد کرده و هشدار داده است که فعالیت احزاب ملت‌گرا را ممنوع می‌کند. در مقاله در تارنامه ترغیباتی خیش ولادیمیر پوتین گفته است در عهد او قانون‌های مهاجرت در روسیه سخت‌تر می‌شود و مهاجران داوطلب کار در روسیه باید از زبان و تاریخ و ادبیات روس امتحان سپارند. روسیه میزبان اصلی مهاجران کره تاجیک است و می‌گویند اکثریت این مهاجران غیر قانونی فعالیت می‌کنند. ولادیمیر پوتین به احتمال غالب بعد انتخابات ریاست جمهوری 4 مارس در روسیه دیگر بار به قدرت برمی‌گردد. و در مصر جلسه افتتاحیه پارلمان تازه انتخاب این کشور شروع شد. نشست با لحظه خاموشی به خاطر صدها تظاهرگر آغاز یافت که ماه فوریه در قیام‌های مردمی علیه حکومت حسنی مبارک کشته شدند. در جلسه امروزه از جمله رئیس پارلمان که نماینده اخوان مسلمین خواهد بود انتخاب می‌شود. حزب اسلامی اخوان مسلمین در 3 دور انتخابات چند مرحله پیروز شد و وعده داده است مصر را در گزارش زمام امور از دست نظامیان به حکومت غیر نظامی راهنمایی خواهد کرد. بعد از سقوط حسنی مبارک زمام امور مصر را ارتش مصر به دست گرفت. و یک حزب غیر رسمی قزاقستان میگوید ماموران امنیتی امروز خانه و اتاق‌های کاری رهبران این حزب را تفتیش کردند. نور محمد.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکارم طاهری سفر میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. امام علی رحمان گفت که باید مقامات محلی از استقبال متنتن رئیس جمهور در محلها خودداری کنند. وزیران کارهای خارجه اتحادیه اروپا راجع به یک سلسله تحریم های نو بر ضد ایران به توافق رسیدند و کارشناسان تاجیک راجع به بدتر شدن وضع حقوق بشر در تاجیکستان چه نظر دارند؟ مجله را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اخیراً از مقامات رسمی خواست از پذیرایی متنتن یا با دبدبه از وی در منطقه های کشور خودداری کنند. آقای رحمان در جلسه حکومت از رهبران ناحیه ها خواست برای پذیرایی وی بیهوده پول صرف نکنند و برای این کار از مردم پول نگیرند. معمولاً در منطقه ها برای استقبال رئیس جمهور از قالین ها پاینداز درست می کنند و برای شعار یا لباس های یک رنگ متاهای گوناگون می خرند و همه این را به پذیرایی رئیس جمهور ارتباط می دهند. اما سؤال اصلی این است که چرا تا این وقت رئیس جمهور به طور آشکارا درباره تملق مقامات محلی و خرج بیهوده در مراسم های استقبال حرف نمی زد. همکاری ما میرزانبی خالقزاد در دوشنبه نگاه دارد به این موضوع بعد از اظهارات رئیس جمهور.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از منبری بلند به طور جدی در جلسه سالانه حکومتی تاکید کرد که دیگر برای استقبال و گسل های او از مردم عادی پول جمع نکنند. این حرف های امام علی رحمان رئیس جمهور پس از جلسه وسیع حکومتی از طریق شبکه های تلویزیون دولتی به طور کشاد نمایش داده شد. امام علی رحمان تاکید کرد که هنگام سفرش به نواحی کشور ده ها نفر از مردم عادی به رئیس جمهور مراجعه کردند که هنگام سفر پرزیدنت جیب مردم خالی کرده می شود.
من ده ها مراجعه کردم وقتی سفر میکنم این یون شهر میلاید که جناب یادی هر وقتی که سفر میکنید کیسه های ما را خالی میکنم. ما کجا برویم؟ رئیس های محترم دعوت میکنید، رئیس پرزیدنت اومده ای سالت تریبونه میکنید، پول بیار. خانون میکنید در آشگاه پول بیار. گل میکنید پول بیار. خوراک میتین پول بیار. چیکار کنید؟ مرد دارید این چیز دارد.
هرچند رئیس جمهور محض در جلسه اخیر حکومت با لحن تند این حرفا را به زبان آورد، ولی مردمی که بیش از یک ده ساله جیب خود را با سفرهای پرزیدنت به نواحی خالی می کند چندان باور ندارند. بارها با شکلهای مختلف رئیس جمهور چنین حرفها را به زبان می آورد، ولی باز مثل پیشین هنگام سفر رئیس جمهور به نواحی کشور میان حکومتهای نواحی و ولایتها یک سبقت یا مسابقه صورت می گیرد که یکی میخواد بیشتر از دیگری امام علی رحمان را پر جلالتر استقبال کند. اگر یکی طلبه های مکتب را برای سرودن شعرهای تملق آمیزانه جلب کند، دیگری کوشش میکند که دخترچه های کودکستان ها را در پیش رئیس جمهور قرار دهد. یکی از دخترچه های کودکستان در یکی از نواحی تاجیکستان این گونه شعرهای مدحوی سرایت که ما از طریق تلویزیون دولتی ثبت کردیم. وقتی که دخترچه این مصرعه ها را به زبان می آورد، بجز هیئت حکومت تاجیکستان، آقا خان چهارم نیز در کنار پرزیدنت تاجیکستان می ایستاد و به این صحنه نگاه می کرد. این مصرعه ها بی آخر ادامه می کنند و بار اول احساس می شد که رئیس جمهور در نزد مهمانان خارجی خود را ناهنجار حس می کرد و تگمه های پیجک خود را باز می کرد و می در آورد. روزنامه‌نگار تاجیک یعقوب سیدزاد می گوید
با فکر من اگر واقعا رئیس جمهور تاجیکستان می خواهد همین روند را پیشگیری کند، میکنند بدون مثلا سر و صدا، بدون آینه نیلگون این کار را راه اندازی نمیکنند. مثلا این یک تبلیغات مثلا عوام فریبانه بود به فکر من.
اکثر نشریه های خصوصی تاجیکستان هنگام سفر رئیس جمهور به نواحی ولایت ها دایر به صرف و خرج بر زیاد این سفرها گزارش دادند. وقتی که ما به حکومت های چند نواحی در تماس شدیم که خرج و صرف رئیس جمهور چقدر مبلغ را در بر میگیرد، آنها اصلا حرفی نزدند و زود گوشی تلفن را گذاشتند. جوره یوسفی سردبیر هفته‌نامه دم چاپ خوجند میگوید:
من راستی به صمیمیت پرزیدنت باور میکنم، در صورتی که بعد همین سپورش از جانب مثلا دستور پرزیدنت رئیس این یا آن ناحیه جزا بیند، محاکمه شود.
طبر همصحبتان ما میگویند برخی از آنها این تاکید رئیس جمهور را یک جلب توجه مردم عادی ارزیابی میکنند، ولی بعضی دیگر اشاره میکنند که به این حرف های رئیس جمهور آنگاه باور خواهند کرد که در حقیقت امام علی رحمان به سخن خود عمل میکند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اشارات رئیس جمهوری تاجیکستان برای خودداری از خرج بیهوده پل هنگام پذیرایی از وی و نظرها پیرامون آن.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ادامه مجله خبری. روز دوشنبه وزیران کارهای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروسل راجع به یک سلسله تحریم‌ها بر ضد ایران به توافق رسیدند. تحریم صادرات نفت خام ایران از جمله آن به شمار می‌رود. اتحادیه اروپا از سال 2007 قدم به قدم بر ضد این کشور تحریم‌ها جاری کرده است. بعضی از این تحریم‌ها در چهارچوبه تلاش‌های غرب برای وارد کردن فشار بر ایران برای برنامه‌های ضد و نقیض هسته‌ای‌اش می‌باشد. این تحریم‌ها هم به طور مستقل از جانب خود اتحادیه اروپا و هم در چهارچوبه تحریم‌های سازمان ملل متحد جاری شده است. در این باره گزارشی داریم از همکارمان خورشیدی همدم.
هدف تحریم‌های نوی اتحادیه اروپا این است که به ایران فشار آورند تا این کشور برای بررسی برنامه‌های ضد و نقیض هسته‌ای‌اش بر سر میز مذاکرات برگردد. ویلیام هیگ وزیر کارهای خارجه بریتانیا این تصمیم را کاملا درست خوان و گفت سبب این است که ایران پیوسته قدنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض و از بازگشت بر سر میز مذاکرات راجع به برنامه‌های هسته‌ای‌اش سرکشی می‌کند. با گفته وزیر کارهای خارجه بریتانیا، ایران همان غنی‌سازی اوران را در سطح 20% ادامه می‌دهد، ولی راجع به آن از توضیحات خود را کنار می‌گیرد. پیش‌بینی شده است که این تحریم‌ها تا یکم ماه ایول به اجرا درآیند. این بدین معناست که بعضی کشورها قراردادهای موجوده خود را تا آخر ماه ایون باید به پایان برند و تا آن وقت واردات نفت از ایران را قطع و از امضای قراردادهای نفت خودداری کنند. ایران دومین کشور بزرگی صادرکننده نفت در سازمان اوپک است. به همین دلیل وزیران خارجه اتحادیه اروپا می‌خواهند نفتی را که این کشورها از ایران می‌گیرند تا آن وقت از حساب واردات نفت عربستان سعودی جبران کنند. اتحادیه اروپا 20% نفت خام خود را از ایران وارد میکند. یونان و اسپانیا و ایتالیا از ذرخریدان اصلی نفت ایران به شمار میروند. سال 2010 کشورهای اروپایی هر روز از ایران 450 هزار بشکه نفت میگرفتند، ولی در 10 ماه سال 2011 این نشان داد روز به 600 هزار بشکه رسید. در 9 ماه سال 2011 نفت ایران 34.2% واردات نفت یونان، 14.9% واردات اسپانیا و 12.4% نفت واردات ایتالیا را تشکیل داده است. اتحادیه اروپا از سال 2005 به این سو با ایران درباره تجارت قرارداد آزاد داشت و 90% این تجارت را نفت خام و یا فرآورده های نفتی تشکیل میکرد. این اتحادیه در سال 2010 از ایران با ارزش 14.5 میلیارد یورو مال وارد کرده است و با ارزش 11.3 میلیارد یورو به ایران مال و کالا صادر کرده است. در فهرست کنونی تحریم ها 433 نوع مال و کالا آورده شده است که آنها اکثرا با گسترش فعالیت های هسته‌ای یا تکمیل اصلیه هسته‌ای ارتباط دارند. اکنون فرودگاه های اروپا حق ندارند هواپیماهایی را که مال و کالاهای تحریم شده ایران را انتقال می دهند بپذیرند. بندرهای آبی اروپا نیز چون این کار را خواهند کرد. پیشنهاد خدمات تکنیکی به چنین هواپیماها و کشتی ها تحریم اعلام شده است. و جز از تحریم های اقتصادی یا تجارتی اتحادیه اروپا همچنین سفر 61 نفر از مقامات ایرانی را ممنوع اعلان کرده است. این افراد در نقض حقوق بشر در ایران دست دارند. بعد از اعلان تحریم های اتحادیه اروپا نخستین واکنش ها نیز از جانب مقامات رسمی ایران صدا داد. علی فلاحیان وزیر پیشین امنیت و اطلاعات ایران که حالا نماینده مجلس خبرگان است اظهار داشت که کشورش باید فوراً فروش نفت به اتحادیه اروپا را قطع کند و برنامه های 6 ماهه این اتحادیه را در باره قطع واردات نفت از اول ماه ایول به هم بزند. ایران با این کار می خواهد نرخ نفت را در بازارهای جهانی بالا برد.
اعلان تحریم های نوی اتحادیه اروپا بر ضد ایران.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارش تازه خود گفته است وضع حقوق بشر در تاجیکستان در سال 2011 بهبود پیدا نکرده و به این دلیل مورد انتقاد گزارشگران این سازمان قرار گرفته است. بنابر این گزارش سال گذشته در تاجیکستان محدودیت های مذهبی تشدید یافته است و روزنامه‌نگاران برای نوشته های خود مورد تعقیب و بازداشت قرار گرفتند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان رحمت کریمی دولت از دوشنبه.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می نویسد که حکومت تاجیکستان قانون سرکوبگرانه تنظیم کننده فعالیت های مذهبی را در سال گذشته عملی کرد. از وجود شکنجه در بازداشتگاه ها، خشونت های خانوادگی علیه زنان و عدم مستقلیت دادگاه ها به عنوان مشکلات عمده تاجیکستان در زمینه تامین حقوق بشر در این گزارش یادآوری شده است. در گزارش از قانون مسئولیت والدین که در ماه آگوست سال گذشته به حکم اجرا درآمد انتقاد شده که آن والدین را موظف می سازد که کودکان زیر 18 ساله خود را نگذارند در فعالیت های مذهبی شرکت کنند و از جمله به مسجد بروند. محدودیت آزادی بیان، دادگاه نشریه ها، محکومیت محمد یوسف شادیف و اورنبای عثمانوف دو خبرنگار در ولایت سوخت از مورد های دیگر است که باعث انتقاد سازمان دیدبان حقوق بشر از تاجیکستان شده است. اما مقامات تاجیکستان این همه ادعا را غیر واقعی و جدا از حقیقت می دانند. سهراب شریپوف عضو کمیته روابط بین الملل در پارلمان تاجیکستان که تا همکنون رهبری مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان بود میگوید
اون باهایی که آنها میگن بسیار وقت در اصل تماما مقصدهای غرضناک دارد، مقصدهای اکسپورتی انقلاب ها دارد و من فکر میکنم که این چیزها با امنیت و صلح و ثبات همین دولت هایی که با اون روانه کرده شده است این گونه باهودهی خیلی هم ضرروار است.
اما تحلیلگران دیگر چنین خلاصه ای را باطل می دانند که انتقاد از نقض حقوق بشر باعث تهدید به امنیت و ثبات باشد. دولت مراد جمعایف کارشناس تاجیک می گوید
با یک چیز تاثیر رسانده نمی تواند، مخصوصا در تاجیکستان یکان کس سرم بلند نمی کنه، آوازم بلند نمی کنه، چی نمی گه برای چی؟ برای کی؟ عامل بزابیته شدن کشور هنوز وجود نداره. گوشه هم میگن که گوشه با شهر میجنگند و تبر گرفته با همسایه بای حمله میکنند اولی تا اون درجه نمون نرسیده.
مسئله دیگری که گزارش Human Rights Watch با آن اهمیت قائل شده است وجود شکنجه در تاجیکستان است. گفته میشود مقامات تفتیشاتی از شکنجه در اقرار نمودن متهمان برای اعتراف گناه استفاده میکنند. در گزارش سازمان دیدبان حقوق از قضیه مرگ سفرعلی سنگوف که در ماه مارس سال 2011 با اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شد و چند روز بعد در بیمارستان درگذشت، این چنین از بهرام‌الدین شریپوف که به تاریخ 14 اکتبر بازداشت شد و روز 30 اکتبر در بیمارستان جان داد یادآوری شده است. مقامات میگویند این دو نفر در اداره پلیس قصد خودکشی کردند، اما نزدیکانشان اصرار میکنند که آنها بر اثر لاتوکوب در شعبه ملیسا جان دادند. وزیر نوی کارهای داخلی تاجیکستان در نخستین ملاقات خود با خبرنگاران گفت یکی از 3 مسئله که میخواهد آن را به تنظیم درآورد پیشگیری از شکنجه است. رمضان رحیموف وزیر کارهای داخلی تاجیکستان میگوید
مسئله زورآوری و بروی زورآوری دریافت کردن دلیل اثبات کردن جنایت روز اول من قید کردم و در برنامه گفتم که یکمین برآمدی که در بین حیات شخصی شد وظیفه گذاری کردم. در برابر دو وظیفه مهمی که دیگر این سه وظیفه پیشگیری کردن ضروری است.
تحلیلگران میگویند این گونه اظهار نظر و تصمیم وزیر کارهای داخلی از یک جانب قابل استقبال است، اما از سوی دیگر بیانگری به هر صورت وجود شکنجه و زورآوری در بازداشتگاه های تاجیکستان میباشد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به گزارش Human Rights Watch یا سازمان دیدبان حقوق بشر راجع به وضع حقوق بشر در تاجیکستان.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرس،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
الوطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیو آزادی
نقطه تیجی.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ میشنوید. نداشتن کسب و ندانستن زبان، راه یافتن مهاجران کاری تاجیک به بازارهای کاری اروپا و امریکا را محدود کرده است و همین دو عامل سبب ناکامی مهاجران تاجیک در روسیه شده است. صفی‌الله دیوانه‌ایف، رئیس خدمات مهاجرت، این نکته را روز دوشنبه در نشست خبری در شهر دوشنبه اظهار داشت. اما کارشناسان میگویند مهاجران دیگر که از آسیای مرکزی به روسیه می‌روند از لحاظ کسبیت و زبان‌دانی از مهاجران تاجیک برتری ندارند و مشکل اصلی مهاجران تاجیک اصلا سیاسی است، نه سبب دیگر. همکاری ما فرهاد میلاد در دوشنبه در نشست خبری خدمات مهاجرت تاجیکستان شرکت داشت.
خدمات مهاجرت تاجیکستان میگوید زیاده از 70% مهاجرین کاری به آموزش کسب احتیاج دارند. روز دوشنبه صفی‌الله دیوانه‌ایف، سرور این نهاد، ضمن یک نشست خبری بی‌کسبی و ندانستن زبان خارجی را از سبب‌های اصلی ناکامی مهاجرین کاری تاجیک عنوان کرد و افزود روند مهاجرت در 100 ساله‌های نزدیک مقام خود را گم نمی‌کند و از پدیده‌های نو در روندهای جهانی در عصر 21 باقی خواهد ماند. و افزود بنا به پیشگویی‌های سازمان جهانی مهاجرت، سال 2050 تقریبا 450 میلیون نفر برای کار به کشورهای دیگر مهاجرت خواهند کرد.
چون این حالت جمهوری ما رو بادار می سازد که مهاجران مهنتی دارای کسب و هنری معین تیار نماییم.
سرور خدمات مهاجرت تاجیکستان بر افزایش تعداد آموزشگاه های کسبی و تکنیکی تاکید کرده گفت باید 150 هزار شهروند کشور سالانه به آنها جلب شوند. با قبل او حالا در تاجیکستان 68 آموزشگاه کسبی و تکنیکی فعالیت می کنند که در آنها 18 هزار نفر کسب می آموزند. تأکید مقامات مسئول تاجیکستان بر صاحب اختصاصی و زباندانی مهاجرین مهنتی تاجیک بار اول نیست، اما ایده از کارشناسان این صحبت ها را یک گونه همنوایی با اظهارات اخیر مقامات روسیه می دانند. اخیرا ولادیمیر پوتین، سروزیر و داوطلب کرسی پرزیدنت روسیه، در مطلب تحت عنوان روسیه مسئله ملی، بلدی به کسب معین و دانستن زبان و فرهنگ، تاریخ و قانونگذاری روسیه را برای مهاجرین حتمی دانسته، حتی تاکید کرده است که در این زمینه ها از مهاجرین باید امتحان گرفته شود. در همین حال کارشناسان میگویند برخورد مقامات دو کشور یک گونه فرار از واقعیت حال است، زیرا طی 20 سال اخیر اکثر مهاجرین مهنتی تاجیک صاحب کسب و کار معین و هم بلد به زبان روسی هستند. کارشناس خلوتشاه محمود میگوید
یکی از کشاورزان من که راهبری یک شرکت ساختمانی را در روسیه به عهده داشت و حداقل 300-400 نفر تاجیک با او همکاری داشتند، از سوی افراد ناشناس لتوکوک شد و یک ماه باز بیستری است. زبان روسی را خیلی خوب میدانست. این مشکل در ندانستن زبان روسی نیست، مشکل در جای دیگر است، در مناسبت سرد دو کشور است.
مهاجرت طی 20 سال اخیر به یکی از روندهای مشکل آفر برای تاجیکستان تبدیل یافته است. طبق اطلاع رسمی تا 1 میلیون و غیر رسمی تا 2 میلیون ساکن کشور اساساً به روسیه به مهاجرت کاری می روند. مظفر ظریفوف از مرکز ذخیره های سازمان جهانی مهاجرت در تاجیکستان می گوید
مثلا می شود که خود روسیه به ما پیشنهاد می کند که بیاید این کار کنیم، بیاید این کار کنیم، لیکن ما باید خودمون دانیم آموخته زمینه قانونگذاری یا زمینه مهاجرتی همون دولت های آموخته ما خودمون باید تیار کنیم. یک فقط روسیه برای ما بزرگ کاری نیست، ما باید دیگر دولت های ما از خود کنیم و کاری اساسی خدمات مهاجرت تاجیکستان باید حاضر این باشد.
در همین حال خدمات مهاجرت تاجیکستان میگوید در حال حاضر به جز روسیه با اوکراین، قطر و کره جنوبی در سطح حکومت ها مسئله همکاری در زمینه مهاجرت ادامه دارند و هم سال روان برای از خود کردن بازار اروپا با کشور پولشا گفتگوها خواهند شد. کوشش های تاجیکستان برای کاهش دادن وابستگی از روسیه طی سالهای اخیر به نظر می رسند. از جمله سال 2009 با عربستان سعودی برای باکار تامین نمودن 10,000 شهروند تاجیکستان سازشنامه به امضا رسید، اما تا به حال این سازشنامه عملی نشده است، زیرا جانب عربستان سعودی معاشی به مراتب از روسیه پست پیشنهاد کرده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سبب های ناکامی مهاجران کاری تاجیک در خارج از وطن از نقطه نظر مقامات مهاجرت تاجیکستان و کارشناسان. و دادگاه ولایت سغد یک ساکن ناحیه استرفشان را به کشتار وحشیانه یک صراف محلی و همسرش گناهگار شناخت و به حبس ابد محکوم کرد. در آستانه سال نو میلادی در شهر خوجند نیز دو صراف از تیر افراد نامعلوم کشته شدند و تا حال جستجوی آنها ادامه دارد. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکار ما معصوم محمد رجب در شهر خوجند.
هیئت سیار دادگاه ولایت سغد در تالار دادگاه استرفشان فخریدین میربابایف ساکن این شهر را مطابق دو بندی اسناد جنایی تاجیکستان برای کشتار بی‌رحمانه دو آدم، یک صراف و همسرش و رهزنی عیبدار دانست. عبدالغفار شانزاروف معاون رئیس دادگاه ولایت سغد در این باره افزود:
استرفشان میربابایو فخریدین بوتهویچ 104 قسمی دو گناهگار دانسته شده، جزایی یک عمره با نگاه داشتن در کلونی اصلاحی نظامش مخصوص تعیین کرده شده.
فخریدین میربابایف یکی از شش ساکن سغد است که از سال گذشته دادگاه با حکمهای ابد به زندان فرستاد. یادآور می شویم قتل دهشت انگیز صراف 36 ساله استرفشانی شهرت جلالوف و همسرش شب 22 آوگوست سال 2011 رخ داده بود. به گفته دادگاه فخریدین میربابایف و شریک جنایی وی میرزا عالیموف کارمند دکان دیگری صرافی استرفشان به منزل جلالوف ها در آمده زن و شوهر را با کار به هلاکت رسانیدند و 28,000 سامانی مبلغ آنها را به یغما بردند. شریف نظروف سردار اداره کارهای داخلی سغد این جنایت را جنایتی از همه پرآوازه در سال گذشته در منطقه شمالی تاجیکستان مینامد و میگوید مقامات انتظامی در طول بیش از 20 روز این جنایت پرآوازه آشکار و یکی از صادرکننده آن فخریدین میربابایف دستگیر کرده شد، اما شریک وی میرزا عالیموف با شنیدن این خبر خودکشی کرده است. قتل شهرت جلالوف و همسرش یکی از دو جنایت کشتار صرافان در سال گذشته در ولایت سغد است. شام 28 دکبر دو صراف خوجندی، پدر و پسر یولداش و فرهاد برهانوف ها بعدی بازگشت از کار هنوز از افتمبیل خود بیرون نشوده در نزد منزلشان محله چارشنبه بازار خوجند از سوی افراد نامعلوم هدفی تیر قرار گرفتند. جنرال نظروف میگوید به تحقیق این جنایت و جستجوی قاتلان یک گروه ویژه عبارت از کارمندان انتظامی و دادستانی سغد مشغول است. وی افزود:
شخصانی گمانبر هستند، از آنی که تفتیشات پنهانی بودنی تفتیشات تا با آخر رسیدن من خودداری میکنم از نامناسبی گمانبر شده گم. در روزای نزدیک البته ما به طور علاوگی خبر میدیم.
جنرال نظروف افزود در سال گذشته 2011 در ولایت سغد 41 جنایت قتل و کشتار آدمان صادر شده، همه ای آن آشکار و عاملان این جنایت ها به دادگاه کشیده شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با این گزارش همکارمان نشر اولی مجله خبری ما به پایان می رسد. بعد از یک ترانه برنامه آینده ساز پخش می شود. با ما باشید.
شب مهتاب و دریا مست و من هم مست سرشارم، نمیدانم چی میخوام، نمیدانم چی غم دارم، سرم میچرخد از مستی، دلم میلرزد از سستی.
گهی از خیش بیزارم، گهی چون چرخ خورکارم. سرم میچرخد از مستی، دلم میلرزد از سستی، گهی از خیش بیزارم، گهی چون چرخ خورکارم.
رادیوی آزادی تقدیم